بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. عرض سلام و تحییت و تسلیت خدمت حضار عالی قدر و خرسندی از حضور ششمین نوبت متوالی در این ایام محضران بارک عزیزان. شاکریم فضل خداوند را که توفیق حضور در محضر قرآن بر فرش ماتم سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولا الکون ابی عبدالله الحسین رو بر همه ما مرحمت فرمود و توفیق ورود به محرم دیگری رو عنایت. من بدون دفع وقتی انشاءالله آغاز میکنم آنچه را که بناست از این نوبت و امسال خدمت عزیزان بازگو کنیم، تفسیر آیات بینات سوره مبارکه شورا. اما مقدمتاً عرض میکنم که این سوره مبارکه همراه با شش سوره دیگر در یک بسته قرآنی قرار دارد که به این سوره ها همان گونه که در سوره فصلت هم اشاره شد سور الهوامیم گفته می شود، یعنی هفت سوره ای که سرآغاز آن با هامیم خواهد بود. اساساً این نکته قابل ملاحظه است و نشان می‌دهد که در این هفت سوره ویژگی‌های خاصی نهفته است. نکات و راز و رمزی است که این هفت سوره در یک ردیف قرار گرفتند که شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی مشترک بین این مجموعه سوری که اشاره کردم طرح مباحث اعتقادی ویژه و خاص با روش آنچنانی که قرآن دارد مشترک بین این هفت سوره است. به همین خاطر میتوان گفت محوریت اصلی این سوره را هم مجموعه اصول سگانه باورها و عقاید پیامبران الهی و دیان الهی تشکیل میدهد، توحید و نبوت و معاد. البته لابلای اون مطالب دیگری هم مخصوصا در این سوره مطرح می شود که انشاءالله در نوبت‌های آینده خواهیم رسید و آنچه را که در سوره فرقان مشاهده می کنید در آغاز سوره مبارکه مؤمنون خدمت عزیزان در دو سال قبل واگو کردیم اینجا هم می بینیم، یعنی یه دسته منظم از مجموعه صفاتی که انسانهای الهی و قرآنی به خود اختصاص می دهند. اما همان گونه که باز مشاهده می کنید ویژگی دیگری هم در آغاز این سوره دیده می شود. گذشته از این که این سوره در کنار 28 سوره دیگر از مجموعه سوری است که با حروف مقطعه با تک واک آغاز می شود، باز این ویژگی را دارد که دو عنوان حامیم آیه شماره 1، آیه 2 عین سین قاف. این منحصر است. ما در قرآن چنین شروعی رو نداریم در مجموعه آیات بینات قرآن کریم. اما اینکه در مورد حروف مقطعه خدمت دوستان عزیز نکته بازگو شود به دلیل اینکه در نوبت‌های گذشته این که افتخار و حضور بوده است در سرآغاز سوره مبارکه یاسین احقاف مطالب رو بازگو کردیم محضر مبارکتون، فقط همین مقدار اشاره می کنم که شاید نکته بسیار مهمی که در این حروف مقطع وجود داشته باشد، که البته من دفاعش عرض می کنم و معتقدم که قصه همان است که باید از دم رند شیرازی مدد گیریم و بگوییم که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا و منش فرمودم تا با تو تراری کند. معتقدم که راز حروف مقطعی قرآن هنوز نامکشوف است. اون چه میگوییم استفاده هاست، گمان زنی هاست، اما حقیقت این بیان شاید برای مفسران تا امروز آنگونه که باید و شاید کشف نشده است. اما این رو به جرأت میتوان گفت که این حروف مقطعه گذشته از این که نشان دهنده اعجاز قرآن است و یه ویژگی منحصری است، در هیچ کدام از کتب پیشین آسمانی چون چه میشناسیم یا به عنوان صحیفه و صحف مطرح بوده است، این ابتکار عمل وجود ندارد که آغاز سخن و سرآمده فصل کلامی با یه حروفی باشد، الف لام میم، الف لام را. این منحصر است، هیچ در وحی پیشینی وجود نداشته است. با توجه به اینکه مجموعه کتاب بر روال و منوال ادبیات عرب است، در تمام آثار منظوم و منثور عرب هم، در مجموعه آثار ادب هم چنین چیزی نداریم ما در میان عرب که با این حروف آغاز شده باشد، یه ابتکار است، این یه نوآوری است در مورد قرآن، یه ویژگی منحصر در همه کتب آسمانی و غیر آسمانی. و این نکته که اشاره کردم، توجه به تحدی و اعجاز قرآن از مهمترین مسائلی است که از این حروف استفاده می شود. یعنی می دانیم با توجه به این که خداوند سبحان هرگاه که این حروف رو مطرح می کند، به دنبال اون اشارتی به کلیت قرآن دارد و می بینید قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن و ذکر، نوعا نام کلی قرآن مطرح میشه، کمون که اینجا هم الان خواهیم گفت خدمت دوستان عزیز، نشان میدهد که خداوند به تحدی میطلبد، یعنی مخاطب قرآن همه انسان ها. این مجموعه کتاب از همین حروف تشکیل شده است که ها و میم، عین، سین، قاف. اگر بشر میتواند چنین مجموعه ای رو بیاراید و ارائه کند، فضا آماده است. از همین حروف بگیرید و بیاورید، همان گونه که خالق وجود و نازل کننده قرآن چنین کاری رو انجام داده است. و البته میتوان از این آیات شریفه حروف مقطعه برای عدم تحریف قرآن هم بهره برد، همان گونه که استهزار دارند عزیزان در این چند دهه اخیر در مطالعات ریاضی که بر مجموعه حروف قرآن کریم صاحب نظران انجام دادند. شاید میتوان گفت این نظریه به اثبات رسید که این حروف مقطعه قرآن نشان میدهد توازن عددی لایتغیر رو در مجموعه آیات شریفه قرآن که نسبتی که ها میم عین سین قاف در سوره مبارکه شورا دارد با همه قرآن اگر محاسبه شود، توازن تک تک کاربرد این حروف در کل آیات شریفه قرآن یه نسبت ثابت است که نشان می دهد نه حرفی افسوده می شود، نه حرفی کاسته می شود و نشده است از مجموعه اون چه به عنوان بین الدفتین، بین این دو صفحه کتاب مجموعه قرآن کریم رو تشکیل می دهد. من به همین مقدار بسنده می کنم پیرامون حروف مقطعه و انشاءالله آغاز می کنیم مجموعه آیات این سوره مبارکه رو. اولین ویژگی که من عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، این سوره مبارکه شروع آن با اشاره کلی به وحی است و انشاءالله هنگامی که برسیم به آیات پایانی این سوره مبارکه، اونجا هم مشاهده می‌کنید یک آیه دو آیه مانده به پایان، یعنی آیه 51، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، خداوند با هیچ بشری سخن نمیگوید مگر از طریق وحی، یا آن که من وراء حجاب، یا آن که رسولی را میفرستد که به اذن خداوند بر آن انسان وحی را ابلاغ و ارسال میکند. یعنی انواع وحی انواع سگانه وحی الهی پایان بخش مطالب نورانی این سوره و سرآغاز آن اشارت به کلیت وحی. یعنی میتوان گفت این سوره با بیان وحی آغاز میشود، با وحی هم به پایان میرسد، که انشاءالله در فرصت مناسب من به حقیقت وحی، سرمنشأ وحی، چگونگی وحی، ارتباط وحی با گیرنده آن انشاءالله در مناسب ترین آیات این سوره مبارکه بحث تفصیلی کامل رو خدمت دوستان عزیز به مناسبت آیات تقدیم خواهم داشت. اما آغاز میکنیم سخن رو که فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. کذالک این چنین وحی می کند به تو ای پیامبر و به کسانی که قبل از تو بودند، یعنی پیامبران قبل از تو، الله عزیز حکیم، همان اللهی که از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و او علی عظیم است. تا اینجا رو باید خدمت دوستان بازگو کنیم ببینیم سخن به کجا می کشند. اما آنچه مشاهده می فرمایید، فرمود کذالک یوحی الیک. کذالک این تعبیری که در اینجا دیده می شود به نظر من یه اصطلاح در قرآن، نه یه حالت اشاره. یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند هنگامی که در قرآن می خواهد یه قاعده و قانونی رو برای مخاطبان خودش مطرح کند و یه جریان هدفمندی رو در قرآن بازگو کند، نوعاً از این ترکیب استفاده می شود. اون خست دله دلتنگ هنگامی که از جماعت برون آمد و به نوعی کار اون به جایی کشید که در دل ظلمات فرو رفت، اونگاه که به خود آمد و دانست که باید باز هم با مردمان و بندگان خدا بیشتر صبوری می کرد، بیشتر تحمل انسانها می کرد، هنگامی که به این مقام رسید دست رو در پیشگاه الهی بلند کرد و ابراز داشت که سبحانک انی کنت من الظالمین. اون یونس به دل نهنگ رفته هنگامی که چنین سخن گفت سبحانک لا اله الا انت، وحدانیت الهی رو بازگو می کند و تقصیر خودش رو در پیشگاه حضرت رب مطرح می کند، اونگاه مشاهده می کنید که خدای سبحان فاستجب ناله و نجیناه من الغم. به دنبال اون چه می بینید؟ و کذالک ننجی المؤمنین. این قانون برای همیشه جاری است. هنگامی که انسان ها از خود تهی می شوند و از حق پر، هنگامی که انسان ها در پیشگاه حضرت باری تعالی معترفانه دست نیاز خودشون رو بر می دارن، از پیچیده ترین مشکلات زندگی اون که برونشون می کشد لطف الهی و عنایت خداوندی و دست قدرتمند حضرت باری تعالی است. این یه سنت ثابت برای همیشه در طول تاریخ بین خداوند و انسان هاست. این برمان یه قانون است. و کذالک ننج المؤمنین و کذالک نجز المحسنین و کذالک نجز الظالمین. در آیات شریفه قرآن هنگامی که خداوند یه قانون و قاعده رو مطرح می کند از این جمله استفاده می شود. در اینجا هم مشخص میشه بحث بیان یه قاعده کلی است. و کذالک یوحی الیک پیامبر. و این چنین، همان گونه که الان این اتفاق می افتد یا رسول الله، همین گونه که الان این آیات در حال نزول بر قلب توست، خدای تو وحی می کند به تو و اونها که قبل از تو بودند. یعنی قانون تنزیل را، قانون فرود آمدن سخن خدایی و ذات باری تعالی بر وجود و نیاز انسانها به این حقیقت رو به عنوان قاعده و قانون در اینجا از حق مطرح می کنن. من مانند همیشه از تک تک واژگان استفاده کنم خدمت دوستان، گام به گام بحث رو پیش می بریم. فرمود که ذالک یوحی، واژه وحی، من اینجا فعلا مختصری عرض می کنم، انشاءالله به جای خودش همان گونه که وعده کردیم جای سخن همین آیات شریف است که باید اون چیستی، چرایی، چگونگی وحی رو به تمام معنا با هم بکاویم و بررسی دقیق کنیم. اما واژه وحی در لغت عرب که در قرآن هم به کار برده می شود، ابتدا معنایی که در کلمه وحی وجود دارد، وحی به معنای سرعت است. هنگامی که میخواهند کسی بدود سریعتر به مقصد برسد، در کلام عرب میگویند الوها الوها، یعنی بشتاب بشتاب، به سرعت به سرعت، به تیز پای تک، به اصطلاح میداندار تیز رو میگویند وحی، یعنی اون که کاملا بادپاس اونچنان میدود که به شتاب از همگان سبقت میگیرد، این رو وحی میگویند. غلامون وحیون یعنی جوان تیز پا، اونچنان میدود شتابان. در اون دعا زیبای وجود مبارک امام سجاد داریم که پروردگار را اگر مقدر است که برای من لطف و عنایتی مرحمت کنی، برای من مخرج وحیی قرار بده. خدایا تو صبوری اما بندگان تو بی صبر، ما ناشکیباییم حضرت رب، اگر عنایت تو متوجه ماست و این کن تو معکولن تکن خیر آکلی و لا فدرکنی فلما امزقو، به داد من برس و زودتر فرج و گشایشی برای من مرحمت کن. اینجا مخرجن وحیا یعنی سریع، گشایشی فوری و آنی را طلب می کند حضرتش از پیشگاه خداوند. پس کلمه وحی در اصل به معنای سرعت است. منتها مرحله بعدی، هنگامی که نکته‌ای، پیامی، کلامی بدون سیر طبیعی خود منتقل می شود، یعنی شما تصور می فرمایید در نظام آموزشی ما بالاخره ما به دبستان رفتیم و دبیرستان رفتیم و نمی دانم دانشگاه رفتیم و یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. این سیر به یه جایی و یه رتبه علمی رسیدن برای ماست که این مقاطع بود بگذرد، این 12 سال و نمیدونم 4 سال و 16 سال و 18 سال و 22-24 سال و تا بگویند آقا به این مقطع رسیدند و این رتبه را دارند و این جایگاه علمی رو. در دروس و حوزوی این چنین است، این آقایان طلاب و فضلا وارد میشن، ابتداعاً مقدمات رو میخوانند، اونگاه سطوح رو میخوانند، بعد از سطح به اصطلاح حوزوی به درس خارج میرن، یعنی عرض به خدمتون اوپن سورس هن دیگه، حالا متن خاصی رو ندارن و یه جور خاصی درس میخونن و اونگاه اگر استعدادی باشد، عنایتی از سوی حضرت رب باشد، 25 سال 30 سال کار میکنن، بعد به مقام اجتهادی هم میرسند و یه فقاهتی هم بهر و نصیبشون میشود. تصور بفرمایید حالا اگر مجموعه این 20 سال و 30 سال تحصیل این چنینی یا اون چنانی در یه شبی نیمه ای سحری ساعتی و دقایقی یک جا بر قلب و جان انسانی وارد شد، نام او را می توانید وحی بگویید. وحی چنین پدیده است، یعنی انتقال سریع بدون زمان از شیوه متعارف عالم ماده و تدریج. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد نام این وحی است. خداوند هنگامی که سخن وحی رو مطرح می کند قصه این است، یعنی یه آموزشی پنهانی رازگونه از سوی حضرت رب بر قلب و جان آماده عده‌ای از بندگان او فرود می آید. این میشه عنوان لغوی و اصطلاحی وحی. فرمود کذالک یوحی الیک، فاعل یوحی خداست عزیزان. همیشه در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم اون وحی که مفاد اون نبوت است، فاعل اون خداوند است، یعنی ذات حق این وحی رو مستقیما همیشه در قرآن به خود نسبت میدهد. کذالک اوحینا الیک، ما وحی کردیم، یوحی الیک اوها الی عبده، یعنی فاعل تمام این افعال در قرآن کریم خداست. به همین خاطر به این وحی هم در قرآن میبینید چه اطلاق میشود، از زیباترین و جذابترین آیات آموزنده قرآن نسبت مسلمانان این آیه است. دقت بفرمایید، یا رسول الله و نحدون، شما در مدینه هستید و مشرکان در مکه، این سو اون سو جهان شرک هنوز وجود دارد، پایگاه اصلی شما مدینه است و مسجد النبی، ای پیامبر، و نحدون من المشرکین استجارک فهجره، اگر هر کدام از این مشرکین تمنای این کردند، از شما فرصت مطالعاتی خواستند که بیان پیرامون مکتب شما، کلام خدا و اندیشه های شما مطالعه و بررسی کنند، ای پیامبر به اینها این فرصت رو بده، بلیط دو سره برای اینها تهیه کن، به تعبیر ما جایگاه امن به اینها در مدینه بده، با آسایش آرامش بیان. حتی یسمع کلام الله، بیان کلام خدا را بشنوند، بعد اونگاه برسان اینها را به مأمنشون، به مبلغشون، به جایگاهی که آمدند. یعنی شما اگر این تقاضا داده شد، این تقاضا رو بپذیر و این فرصت بررسی کلام الله رو به اینها بده. حتی یسمع کلام الله، خداوند از این راه تعبیر به چه میکند؟ کلام الله، فاعل اون خداست. لذا کلام، کلام الله در متن، در خود این متن و متون دیگر الهی. فرمود کذالک یوحی الیک، این چنین با همین قانون کلی که وجود دارد خداوند وحی میکند به تو، ای پیامبر و آنها که قبل از تو بودند. چه کسی وحی میکند؟ از اینجا بحث جدی من شروع میشه. الله العزیز الحکیم، این وحی رو چه کسی نازل میکند؟ الله، اون اللهی که العزیز الحکیم. التفات بفرمایید عزیزان، ما چرا به وحی نیاز داریم؟ خداوند خالق وجود است، یعنی از تک تک این صفات میشه استفاده های ناب به خودمون رو از مجموعه بستر آیه شریفه ببریم انشاءالله. خداوند خالق هستیست، خلق منازعی ندارد. یعنی تا الان که ما اینجا نشستیم دو مکتب فکری بیشتر در روی زمین وجود نداشته تا الان. یا اینکه این هستی و آفرینش صدفه است، تصادف است، خود پیدایی و خود ظهوری دارد، یعنی خود این وجود خود به خود آمده است، که دیگه این شاید نیاز به خیلی مجادله و بحث جدی نداشته باشه. در کوچکترین مصادیق این احتمال میمانیم برای به جای رساندن این احتمال. نظریه دیگر آن است که این جهان پدیداری دارد، خالقی دارد و صانعی دارد. اگر این نظر دوم است که این چنین است، در اینجا ما یه مدعی بیشتر نداریم. یعنی یک کس هست که میگوید خالق و کل شیء. اونها که در طول تاریخ از جهت تاریخی یا اسطوره‌ای ادعاها داشتند، ادعای آفرینش وجود نداشتند، ادعای خلق نداشتند. یعنی هنگامی که نگاه میکنید اونها که خدایگان میدانستند خودشون رو و دم از انا ربکم الاعلا داشتند، رب الاعلایی رو میخواستند، منافع رو میخواستند. عزیز من، میخواستند بگن که ما صاحب اختیاریم، صاحب این چنینی موقعیتیم، ثروتی، مکنتیم، اینها از آن ماست. ادعا نداشتن که ما خالقیم، ادعا نداشتن که ما شما را آفریده ایم، ادعاشون بود که اختیارتون دست ماست. یه چنین ادعایی داشتن. انا ربکم الاعلا، انگام که میبینی چیزی بیش از این نمیگوید. فرعون ادعای آفرینش نداره. در طول تاریخ کسی منازع خلق نیست. خداوند الله خالق وجود به هستی است. حالا این خالق و این آفریدگار که این انسان رو، این وجود رو به هستی آورده است و این موجود رو به عنوان بدون تعارف میتوان گفت گل سرسبد مطرح میکند در این آفرینش. همینجا با هم قصه تبارک الله احسن الخالقین رو مرور کردیم و معنای اون رو بررسی کردیم. این انسانی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، احسن افعل التفصیل، اسفل افعل التفصیل، از اون مقام بلند حسن تا اون مقام پست اسفل، از بالاترین تا پسترین سیر بردار وجودی این موجود است و تقویم او و قوام او را برترین شکل و نیکوترین حالت می نامد خداوند سبحان. آیا خالق این موجود را آفرید و اونگاه رها کرد؟ میشه این تصور رو کرد؟ با تمام اقدامات و تمهیدات این کارگاه و این کارخانه عظیم آفریده شده است و تمام مشقت ها و رنج ها در شکل گرفتن اون کشیده شده، تمام طراحی ها و هندسه لازم دیده شده است. حالا بگیم هر کسی میخواد بیاد از این کارخونه هر گونه که میخواهد استفاده کند، هیچ مشکلی نیست، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، هیچ قید و بندی هم نداری، مشکلی هم پیش نمی آید. یه پدر و مادر خون دل میخورد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. خدا میداند این پدر و مادرها چه کردند و چه میکنند، بالاخره تا اینکه قد و بالای این فرزندشون پیدا کند، تمام وجودشون رو صرف میکنند، مادی و معنویشون رو به کار میبندند. حالا به یه بر و بالایی که رسید بگن بالاخره هر کسی میخواد مار این فرزند ما رو بگیرد ببرد هر کجا که میخواهد، هیچ قید و بندی نیست، ما رها کردیم، آزاد کردیم، الغی خودمون رو هم برداشتیم، مشکلی هم نداریم با این قضیه. کدام عاقلی میپسندد این تفکر رو؟ این شیوه نگاه رو. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکند در این وجود ما او را محمل قرار دادیم؟ یعنی با تمام تمهیدات و امکانات پیشبینی همه چیز رو در مورد اون کردیم، بعد رهاش کردیم به سوی خودش؟ هیچ پیامی، کلامی، راهی، مسیری، روشی، رازهایی از این خلقت رو بر او واگو نمی کنیم؟ آیا چنین تصوری می رود در مورد انسان؟ ابدا این چنین نیست. کوال که یوهی الیک و الالذین من قبل کالله، اون الله که خالق توست وحی به تو و دیگر پیامبران می کند، چون خالقه، چون آفریدگار است. به بیان خدمت بزرگواران در تفسیر گهگاه اشاره کردیم، ما در اصل وجود هیچ اعتراضی نمیتونیم بکنیم. نبودیم که اعتراض داشته باشیم که بگوییم خدا یا ما نمیخواستیم به دنیا بیاییم. ما نبودیم، عدم که خواستن نخواستن نداره، جبر مطلق در آمدن به دنیا، همان گونه که رفتن از این دنیا جبر مطلق، هیچ اختیاری در اینجا نیست. همینجاست که راز رضا بداده بده و از جبین گره بکشاو که بر من و تو در اختیار نکشاده است، اینجاست. یعنی اصل آمدنمون و اصل رفتن. اما وقتی که اومدیم به این دنیا و خداوند به عنوان موجود ما را آورد، هیچ اعتراضی و گله‌ای نیست. اونها که نیومدن، نیاورده شکل دیگری رو، اما این شکل موجود را که آورده است، اینجا جای اعتراض و گله است که خدایا اگر چنین موجودی را آفریدی، چه حقوقی برای او در این خلقت در نظر گرفتی؟ چه محلی از اعراب این هستی دارد؟ چه نقشی داره تو این آفرینش؟ به کجا باید برود؟ چه استعدادی دارد؟ چه نقشه راهی رو برای او ای حکیم طراحی کرده ای؟ اینو باید روشن کنی برای ما. و ان علینا للهدا، ما به نص صریح قرآن میتوانیم مطالبه حقمون از پروردگار کنیم، بگیم نمیشه ما رو اینجا رها کنی، با دست ما رو بگیری تو این وجود، بدانیم ما چه کاریم. اسم این چیست؟ هدایت. راهکار آن کدام است؟ وحی. خداوند بالاترین نوع هدایت رو، نه آن که مشترک با دیگر موجودات است، نه آن هدایت حسی که حیوانات بهره آن میبرند، نه هدایت غریزی که باز هم حیوانات در آن مشترکند، نه هدایت عقلانی فقط که با ملک مشترکیم، یه هدایت ویژه خاص، یه نوع برتر از همه اینها رو سهم و بهره فرزندان آدم کرده است و در کام و جام انسان چنین هدایت ریخته است و اینو حق انسان ها دانسته است. این مقوله وحی است عزیزان. خدا که خالق است نمیتواند ما را باز و راز و رمز این وجود آشنا نکند، نمیتواند ما را با قصه پنهان وجودی خودمون مأنوس نکند، نمیشود که شیوه حسن و قبح را در این زندگی از پیش خود به ما آموزش ندهد. این ضرورت وحی است. اگر الله است، یوهی وحی میکند. فرمود الان، فرمود کذالک یوهی الیک و الالذین من قبلک الله. خب این الله است، العزیز الحکیم. من مایلم که این صفات، ببینید همه اینها یک به یک در استمرار همین یوهی است. یعنی چند تا صفت الهی مطرح میشه که اینها میشه مجموعه صفاتی که در وحی خداوند سبحان تکیه بر اون میکند در ارتباط با انسان ها. العزیز، بسیار خوب، این خداوند العزیز الحکیم. اگر حکیم است، مطلب همینه که عرض کردم، از حکیم جز این بر نمی آید که دست ما بگیرد. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه کردی زین سخن، گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رحیقش می خورندان سرخوشان. چون به ما بویی نشان دادی از این در، مبندین مشک را ای رب بدین، باید این در رو باز کند، این مشک دلنگیز رو، عطر اون رو در فضای جان ما، در وجود ما بیفزاید و آن به آن به مستی و خموری ما در این میخانه بیفزاید. این حکمت الهی است که چنین اختزایی رو عزیزان دارد. اما بله، ما در قالب مثال عرض می کنم، ما نخبگانی داریم، توانمندهایی داریم، الان استعدادهایی دارند، طرحهایی دارند، اینها پژوهش‌های کارهایی انجام دادند، اما امکاناتی ندارند که طرحشون رو اجرا کنند. اینها توانایی اجرای طرحشون رو ندارند. اون مایه لازم رو برای نشان دادن موفقیت خودشون ندارن، هرچند دانشی دارن اما نمیتونن دانششون رو عینی کنن، این رو پرکتیکال کنن، عملی کنن، نشان بدن. فرمود العزیز الحکیم، این خداوند خالق، این حکیمی که چنین میکند، العزیز، استهزار دارید، کلمه عزت به معنای آن پیروزی و غلبه است که هیچگاه مغلوبیت ندارد، هیچ حد و مرزی ندارد. انسانها در طول تاریخ میخواستند خودشون رو پیروز قلمداد کنند. در ماجرای یوسف انگامی که نگاه میکنید، بزرگان اون عصر و زمان چه نامیده میشوند در قرآن؟ ایها العزیز، مسنا و اهل الزور، به اون بزرگ اونجا عزیز گفته می شود. خب این نام رو بر خودشون می نهادند انسان ها که داعی این داشته باشند که موفقند و پیروزند و چنین و چنان. مثلا فرض بفرمایید از بت‌هایی که جامعه عرب خیلی به اون توجه می کردند، بت عزا بود، یعنی می گفتند این مظهر عزت است برای ما، کاری می کند که ما شکستی نداشته باشیم بلکه پیروز و موفق باشیم. کلمه العزیز، ان العزت لله جمیعا، همه می دانیم آن که نمردست و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی، فقط ذات خداوند است که منفعل نیست، حد و مرزی برای پیروزی غلبه او و صفات او وجود ندارد. حتی برترین انسان ها، همانها که کذالک یوحی الیک، همین پیامبری که الان مخاطب و مقابل وحی نشسته است، انک میت و انهم میتون، پیامبر شما هم شکاریم، یک سر همه زیر مرگ، پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، فرقی نمی کند، همه ما در پیش مرگ مغلوبیم، ولو نبی باشد، وصی باشد، ولی باشد، تفاوتی در این جهت نمی کند. یه عزت پایدار است که و توکل علی الحی الذی لا یموت. پس فرمود که این چنین با همین قاعده و سنت وحی می کند پیامبر، خدای تو بر تو و بر دیگر انبیاء الهی همین گونه وحی کرد. الله چون خالق است، حکیم است، به حکمت عمل می کند، عزیز است، توانمندی این کار و نیروی اون رو هم دارد. حالا لهو ما فی السماوات ما فی الارض، از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و زمین است. بحث توحیدی است دیگه، اجازه بدید من اینجا هم نگذرم و یه توضیحاتی رو بازگو کنم. این وحی می آید، یعنی این قرآن رو نگاه می کنیم. وقتی که مضامین قرآن رو نگاه می کنیم عزیزان، در مجموعه قرآن، چه در باب اندیشه و فکر ما، چه در حوزه رفتار ما، چه در حوزه گفتار ما، اوامر و نواهی رو میبینید. یعنی میبینید خداوند در بسیاری از موارد ما رو دعوت به مقوله‌ای میکند و باز میدارد از مقوله دیگری. یعنی به بیانی امر و نهی در قرآن دیده میشه، در مضمون وحی، در تورات اون، در انجیل اون تفاوتی نمی کند، در همه وحی آسمانی امر و نهی، و این طبیعی است. یعنی اگر بحث واقع گرایی در هدایت این انسان است و درمانگری حقیقی در وجود این انسان است، این تربیت مقوله ای از جذب و دفع است، این تربیت مقوله ای از فعل و ترک است، این راهکار درمانی و رژیم غذایی بخشی از خوردن و نخوردن است، بالاخره باید اجتناب از این باشد، ارتکاب اون باشد. از جهت طبی اگر نگاه میکنیم، این قصه کار آدمیان است. این کلید واژه این که در قرآن بسیار میبینید و میتوان گفت مهمترین واژه تربیتی قرآن است، کلمه تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مگه تقوا اون گام اول و نخستین اون چیست؟ میگیم انجام واجبات الهی، فرو گذاردن و ترک محرمات الهی، این میشه قدم اول تقوا، همون گام نخستین است که بسیاری از انسانها در همین گام نخستین گرفتار می آید. حالا اناعت بفرمایید، در قرآن خداوند همین تقوا رو ما آموزش می دهد، امر می کند، نهی می کند، به ما و شما می گوید در مقام گفتار و اندیشه، لا تشرکوا بالله، شرک نداشته باشید در فکر و نگاهتون و نظرتون، بلکه چنین و چنان ما رو وادار میکند به عقاید و باورهای مستحکم. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ما رو دعوت به ایمان و باور قلبی میکند. در مقام زبان ما رو نهی میکند از گفتن بسیاری از چیزها، نگویید خیلی از مطالب رو بر زبانتون جاری نکنید، ما ما را دعوت میکند به این که بسیاری از مطالب رو بر زبانمون جاری کنیم. قولوا للناس حسنا، این گونه سخن بگویید. قولوا قولا سدیدا، محکم بگید، اما دروغ نگید، اما بهتان نزنید، کذب نگید، نمیدونم غیبت نکنید. خیلی از مقولات گفتاری ما رو نهیمون میکند. در مقام عمل همینطور ما رو نهی میکند از این که نمیدونم رفتار ناشایست جنسی انجام بدیم. ما رو نهی میکند از این که ظلم و ستم در حق بندگان او بکنیم. ما رو نهی میکند از این که فساد در زمین انجام بدیم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، تباه نکنیم این زمین رو. این دستورات میاد، ما رو امر میکند و نهی میکند. حالا عرض بنده اینجاست عزیزان، امر و نهی کردن به انسانها شأن کسی نیست جز مالک و خالق انسانها. این فقط شأن خداوند است. این خداست که چنین حقی رو دارد که ما را امر کند و نهی کند. ابتداءً هیچ انسانی بر انسان دیگر چنین حقی رو ندارد و چنین اختیاری ندارد که بر او حکمرانی کند و او را به چیزی بخواند یا باز دارد او را آمرانه و ناهیانه. این حق خداوند سبحان است که چنین حق رو دارد. اونگاه اگر خدا کسی رو معرفی کرد که میتواند از سوی الهی دارای چنین حقی باشد، مستقیماً ما میپذیریم. اگر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اونگاه اون کسی که از سوی خدا اطاعت او در جنب و پهلوی اطاعت خداوند قرار میگیرد، خریدار حرف او میشیم. کار به اونجا میرسد که و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که اطاعت این پیغمبر کند عیناً اطاعت خدا کرده است و خداوند اطاعت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی رو محمد به عنوان اطاعت مستقیم خودش برای انسان ها مطرح میکنه. پس گردن نهادیم الحکم لله، امر و نهی از آن خداوند و آن کسی که خداوند این اختیار رو به او میدهد. خب این کتاب و این وحی یه بخش اون اوامر و نواهی است که ما رو خداوند به او میخواند. له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر این چنین است، این وحی و این مضمون رو دارد، از باب آن است که از آن اوست هر آن چه در آسمان ها و زمین است. چون مالک همه وجود و هستی است، لذا این اختیار رو دارد که بندگان خودش رو بخواند به سوی و باز دارد از چیز دیگری و چنین رازهایی رو در این قالب به ایشان بازگو کند. له ما فی السماوات و ما فی الارض. سخن من همین بود در این قسمت، اما حیفم میاد این جمله‌ای رو که گاهی در مباحث اشاره کردیم مطرح نکنم. این آیه عزیز نزایایی است که میشه خیلی استفاده کرد از اون. این که له ما فی السماوات و الارض، مجموعه آسمان و زمین ملک الهی و از آن خداوند. خدا میداند. اگر همین یه آیه رو باور کنیم قلبا و در مقام عمل التزام عملی با اون داشته باشیم، بس است برای اینکه بسیاری از رفتارهای ما را کنترل کند و مفهوم وجود را برای ما جور دیگری نشان بدهد. اگر همین یه آیه در فضای عمومی زندگی انسان جاری و حاکم باشد، شما شاهد بسیاری از تباهی های زندگی امروز جامعه بشری نخواهید بود. یعنی اگر ما بدانیم له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه پیرامون هر آن چه در این وجود میبینیم ملک الهی است، اگر این چنین است، شما در ملک هر صاحب ملکی اگر بخواهید تصرف کنید بدون اذن و هماهنگی نمیتونید. اگر نمیدانم حکم خورده باشد که این مهجور است، به اصطلاح حقوقی مفلس است، ورشکسته است، خودش حق تصرف در مال خودش ندارد. اگر این مجنونه، اگر این طفله، ما حق تصرف در مال اون هم نداریم. باید مراجعه بفرمایید اداره سرپرستی، حکم بگیرید، اونگاه در مال این مجنون تصرف کنید. چه برسد به انسان مختار عاقل بالغ که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه. در مال هیچ کسی نمیشه تصرف کرد مگر به اذن صاحب اون. ما شأن خداوند رو از یک انسان عادی کمتر میدانیم که اگر در مال یک انسان معمولی بخوایم تصرف کنیم باید با هماهنگی و اجازه باشد. آیا در این وجود و هستی تصرف کردن نباید منوط به اجازه حق باشه؟ نباید با هماهنگی با او باشد؟ آیا این چنین نیست؟ اگر همین آیه شریف سرلوحه ذهن و فکر انسان‌ها و مسلمانان باشد، اگر توجه داشته باشیم مضمون این آیه ای که ما از هر چیز در این وجود عزیزان می توانیم بوی خدا را حس کنیم، رائحه دلانگیز یار رو می توانیم از تمام نشانه های او دیدار کنیم و لمس کنیم، اگر این باور تو وجودمون بیاد مضمون آیه همینه، لهو ما فی السماوات و الارض، دیگه ما کجا وضع بشر امروز به اینجا می کشید که این محیط زیستمون باشه، این فضای اجتماعیمون باشه؟ اگر اینو ما باور کنیم، چه انفجار نوری در فضای زندگی انسان دست می دهد. فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر امر و نهیتون می کند مالک وجود و هستی است و شما در این مقوله و در این بین انا لله در این مجموعه هستید و هو العلی العظیم و او خود برتر از وجود و هستی علو کامل را دارد و عظمت کامل را دارد و شأنیت این که چنین پیام و وحی رو برای شما فرو بفرستد. تا اینجا به نوعی با این صفات ششگانه و هفتگانه این که ملاحظه فرمودید میشه گفت تو این صفات خداوند به پشتوانه وحی اشاره فرمود، یه گریزی به ماهیت زده میشه و میریم وارد بحثای دیگه میشیم. تکاد و سماواتو یتفطرن من فوقهن و الملائکت و یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. عجب آیه است این سخن عزیزان، دقت بفرمایید. تکاد و کاد از افعالی است که افعال مقاربه میگویند اینها رو در ادبیات عرب. انهوی هاذا الاسم ماهی لفظتون جرا فی لسانه جرهم و سمودی هزا از هرت فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. این رو ادبای عرب به عنوان یک معضل ادبی مطرح میکنه. این چه لفظیه که وقتی در قالب مثبت میآید معنای منفی از اون استظهار می شود، وقتی در قالب منفی میاد معنای مثبت دارد. بعد در پاسخ شده با میگن کاده است این فعل تکاد و سماواتو، یعنی نزدیک بود اما نشد. اگر رخصت دهد می شود، یعنی چی؟ تکاد و سماواتو نزدیک است، آسمان ها یتفطرن من فوقهن، با تمام فوقیت و بلندی که دارد تکه تکه شود، بشکند، فرو ریزد. یتفطرن از ماده فطر، فطاره، این همان است که بالاخره دمدم غروب که می شود لصائم فرحتان، روزدار دو سرخوشی به خوشی دارد، یک لحظه افطار، دوم لحظه لقاء خداوند. مثل این که اون لحظه افطار هم لقاء حضرت رب است. چه می کنید شما؟ افطار می کنید. افطار یعنی چه؟ فارسی خودمون میگیم روزمو شکستم، روزه رو میشکنیم. فطر به معنای شکستن، مفطر یا مفطر آنچه روزه رو میشکند، سر روزی رو آب میکنید، میخورید، مینوشید، این روزه رو میشکند. فطر به معنای شکستن و شخ کردن است. تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن، دقت بفرمایید، نزدیک است، آسمان ها با تمام فوقیت اون فرو ریزد. و ملائکه تو سبحون به حمد رب، و ملائکه عجیب دارن تسبیح میکنن به حمد پروردگار. و بگذارید این قسمت رو بگم، بعد انتهای آیه رو بگم که بر این مژده گر جان فشانم رواست. خیلی زیباست این پایان، چقدر دلنگیز، چقدر امیدوار کننده و فرح بخش. فرمود آسمان نزدیک است که تکه تکه شود. از چی تکه تکه شود آسمان؟ سریعا ذهنمون میره سراغ سوره مبارکه حشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. استدعا میکنم دقت ویژه بفرمایید عزیزان، اگر این قرآن بر کوه نازل میشد، از عظمت قرآن کوه تکه تکه می شد، هیمالیا تکه تکه می شد، اورست از جای برکنده می شد، دماوند به زیر می آمد. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله و تلك الامثال نضربها للناس. ما داریم میگیم این رو مردم متوجه باشن و تفکر کنن. زمینه کنید این رو برای فهم بهتر آیه 72 سوره مبارکه احزاب که از این آیه حداقل این بیتش تو ذهنمون هست از زبان رند شیرازمون که بالاخره بگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وكان الانسان ظلوما جهولا. ما این امانت رو بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، اینا تحملشو نداشتن این امانت رو بردارند، اما انسان این امانت رو برداشت. البته در کار انسان دو مشکل پیش می آید که او را خائن می کند به جای اون که امین ما باشد، و اون دو مشکل نیست مگر ظلم و جهل. اگر بخواهد امین ما باشد نیاز به دو ویژگی دارد، علم و عدل. ما امانت رو بر کوه فرستادیم، بر دشت فرستادیم، بر آسمان فرستادیم، نتونست. چیه این امانت؟ خب بالاخره اگر این همه قول و نظر مفسران دارن، همه اونها به همین وحی برمیگرده. یعنی باز اگر تکلیف است، اگر عقل است، نمیدانم اگر عشق است، اگر هرچه هست از این تمام خصوصیاتی که در این امانت گفته شده، همه بازگشت اون باز به همین معنای وحی است. تکاد و سماوات و یتفتر نه، این وحی که پیامبر بر تو فرستاده شد و بر دیگر پیامبران الهی، این عظمتی دارد که آسمان از هیبت این وحی و این کلام الهی تک تک می شود اگر خدا رخصت دهد که فرود بر آسمان ها بیاید. اما بر جانها و دل بندگان من فرود میاد، اما بسیاری از انسان ها تکان نمیخورند در مواجهه بشن، بلکه میگویند بل قلوبنا فی اکنتن، میگویند جانهای ما رو حجاب گرفته است، غبار گرفته است، پوشش گرفته است. فی آذاننا وقر، گوش ما ثقل سامعه دارد، نمیشنویم سخن تو را. عجیب ماهیت سخن، پتانسیل و ظرفیتی که وجود دارد برای اون که تکه تکه کند آسمان و زمین رو، اما خدا این سینه رو فراتر و گسترده تر از آسمان و زمین شرافت داده است که بر این سینه فرود آید و جان انسان رو منجدی کند. اما هیهات و خسرانا که انسان ها اون استقبال و اون شوق و اشتیاق رو به این ماهیت عظیم نشان نمیدن. وا خسرانا، چرا؟ چه چیزی مانع میشه که این اثر در وجود انسان نیاید و این جلوه این چنینی الهی بر وجود انسان اشراق نکند؟ یه تجلی خدا میکند عزیزان به طور، شنیدید؟ استجلا ربک للجبل فجعله دکا دکا و خر موسی صیقا، تکه تکه میکند طور را. عشق جان تور آمد، عاشقا تور مست و خر موسا صاعقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اما این تجلی چه مقدار اون؟ لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، یه تجلی خدا بود که به طور خورد، اما این 6236 تجلی دارد عزیز من. در دعای شب مبعث نبی مکرم میخوانید اللهم انی اسالک به تجلی اعظم، خدایا من از تو میخواهم و مطالبه میکنم به تجلی اعظمت در این شب بر قلب رسول مکرمت. یعنی اعظم تجلیات الهی میشه در وجود و هستی. لذا فرمود تکاد و سماوات و یتفتر نمن فوقن. اما ای وای، چرا انسان ها غفلت میکنن؟ اما باز خدا کمک میکند به ما. والملائکتو، دقیق بفرمایید ادامه همینه، والملائکتو یسبحون بحمد ربه، و ملائکه الهی کارگزارانه امورات کلی خلقت به اذن الله ملائکه از ماده علکه می آید. علوکه ای رساله، ملک ابتداعا معلکه، بعد جا به جایی داره میشه ملک، یعنی رسول، رسولانی که در تمام امورات خلقت مادی و معنوی اون نقش آفرینی میکنن به اذن خداوند. عددی برای اینها نمیشه در نظر گرفت، همان که امام در خطبه نخستین نهج البلاغه حال و شأن اینها رو بازگو میکند که ملائکه اطوارا، پر کرده از خدا وجود رو از این فرشتگان. این ملائکه یسبحون بحمد ربهم، اولا اینها در تسبیح و در حمد الهی هستند، اینها تنزیه خدا رو بلدند، از تنزیه کارشون به تعطیل نمی کشند، در همین سوره خواهم گفت انشاءالله. اینها توصیف خدا رو بلدند، از توصیف کارشون به تشبیه نمی کشند، چون ما دو انحراف داریم در توحید، یکی تعطیل است یکی تشبیه است. یعنی گاه خدا میشه یه خدای بیمزه بیصفتی که شیر بیال و دمایش کم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید در بعض از مکتبها، یه خدای بیخاصیتی که کنار دیوار بگذاریم و از او بوتی بدراید. گاهی خدا آنچنان توصیف میشود که همبلی گوید خدا جسم است و جان مینشیند بر فراز آسمان. یا این تشبیه رو داریم یا اون تعطیل رو داریم. نقطه مقابل اون تعطیل چیست؟ تسبیح است. نقطه مقابل اون تشبیه چیست؟ تحمید است. والملائکه یسبحون بحمد ربه، اینها بلدن چگونه خدا رو توصیف کنند و تنزیه کنند از اون چه شایسته او نیست و صفات او را میدانند. حالا جان مطلب اینجاست، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. اگر حال ما این است، یکاد و سماوات آسمان ها تکه تکه می شود. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، اما نورانیت وحی به دل من و تو چنین کاری نمی کند، خدا کمکمون می کند. و یستغفرون لمن فی الارض، همین ملائکه با تمام این ادبشون، با تمام این جایگاهشون، اینا رو موظف می کند که استغفار می کنند، طلب توفیق می کنند برای انسان‌ها و خاک نشینان، که اینها باشد که دلهاشون به این تجلی الهی گره خورد و پیوند یابد. خیلی نکته زیبایی است این، آنچه اینجا می‌بینید. و یستغفرون لمن فی الارض، اینها استغفار می‌کنند آن به آن برای مؤمنین و برای، البته اینجا داره لمن فی الارض، اینطور که بگیم یعنی همه، برای تمام انسان ها. امروز 6 میلیارد بیشتر ملائکه دارن استغفار میکنن. اما خب میدونیم از باب آیه به آیه، رجوع آیات به آیات، سوره مبارکه غافل رو که نگاه میکنید، و یستغفرون للذین آمنوا، این من فی الارض مثل این که اونهایی که در جرگه ایمان نیستند و سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، که فارغ از این ماجراست، اونایی که تو حلقه هن خدا داره باشون صحبت میکنه. در به بیان روانتر اگر بگویم، مغفرت الهی هست اما جذب اون یه پیش نیازهایی دارد. تا زمانی که اون پیش نیازها نشه انسان نمیتونه جذب کنه این مغفرت رو، که حداقل اون پذیرش غافر است، پذیرش حضرت غفار است. اگر نپذیرد که بهره ای نمیبرد. اگر این ملائکه استغفار میکنن، استغفار اونها بر کدام دل می نشیند؟ بر اون که پذیرفته است. لذا للذین آمنو اونجا داریم، و یستغفرون لمن فی الارض. الا یعنی چه؟ آگاه باشید، هشدار، بیدار. ان الله هو الغفور الرحیم. باز در این حال در قبال کوتاهی انسانها کار به چه پایان می پذیرد؟ به غفران و رحمت او و حضرت رحم. عجب آیاتیست عزیزان. من گفتم که به این قسمت سخن رو به پایان برسانم خدمت دوستان. هنوز میشد تو این آیات باز پرداخت به ریزکاری های بیشتری در این جمع صفات ششگانه و هفتگانه، اون جمع بندی پایانی. و اجازه بفرمایید ختم سخنم رو اینطور قرار بدم که اینو در مباحث انس قرآن خدمت دوستان در اون مجموعه های گفته شده و اون درسنامه ها اشاره کردم، که مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی بازگو می کند سخن رو عزیزان در ترجمان پارسی راه روشن است و محجت البیضا در کتاب القرآن، کار پاکیزه است. غزالی نوشته است و این عالم شیعی کار اون عالم بزرگ سنی رو تبیین کرده، تحلیل کرده. بسیار کار عالمانه هر دوشون انجام دادن و ارزشمند. بازگو میکند که کسی میگفت، خب بزرگان میگویند خود مرحوم آخوند ملا محسن است، که من هنگامی که قرآن میخواندم لذتی نمیبردم آنچنان، دانستم هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. رفتم راه رو بلد شدم، دانستم که باید این زنگارها رو صافی بدم و صیقلی کنم. کار کردم با خودم. دو نوع حجاب میاد، انشالله میگم خدمت دوستان. ما گرفتار دو حجابی مزیزان از درون و برون، فردا شب خواهیم گفت. اومدم این حجابها رو صیقل دادم، اینها رو صاف کردم. بعد دیدم وقتی میخونم عجب لذتی میبرم، به حدی لذت میبردم که احساس میکردم وقتی میخواندم ها میم عین سین قاف، پیامبر داره میگه، من با گوش جان دارم میشنوم. یکم با خودم بیشتر کار کردم، کمی صافی تر کردم این وجود رو، قلاپش ها رو زدودم، تعلقات بی مورد رو زنجیرش رو باز کردم از صفحه دل. کار به اونجا کشید که وقتی میخواندم یاسین و القرآن الحکیم، دیگه پیامبر نمیخوان برام، جبرئیل میخوان برام. احساس میکردم آواز پر جبرئیل رو میشنوم و او در حال گزارش وحی است برای من. یه قدی بیشتر با این متن میتونید مراجعه کنید ببینید. یه قدی بیشتر با خودم کار کردم، جلوتر رفتم. بعد یه مرتبه دیدم وقتی میخونم که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمام وجودم رو رعشه میگرفت، احساس میکردم خدای من مستقیم با من مواجهه، داره من رو مورد خطاب قرار میده و من دارم سخن او رو میشنوم از لسان عقل. این وحی رو حس میکردم. این ظرفیت هست، یکاد و سماوات یتفترن. قصه این است که باید زدوده شود عزیزان خیلی از غبارها، تا بعد ببینیم آیات چگونه، جلوات چگونه، این جلوه ها فضای دل رو نورانی می کند، ذهن و وجود و فکر رو پالوده می کند، هستی انسان رو متحول می کند و به جای دیگری می رساند. یه جمله پایانی هم اضافه کنم و سخنم رو ختم کنم. محضرم بارکتو. حدیث از زیباترین حدیث دیگه. حالا بحث امشب ما بحث وحی بود و توحید. اجازه بدید با هم بیان قرآنی سخن رو به پایان برسانم. که اداردتم وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمود اداردتم عیش السعدا و موت شهدا. اگر میخواهید عیش سعید، زندگی پاکیزه و پایانی شهادتگونه از شاهدان تاریخ باشید، در اینی که زنده اید، از آرد تو معیش از شهدا و موت شهدا و نجات یوم الحسره، اون روزی که همه انگشت ندامت و حسرت به دندان دارند، خوشبخت و شادان، و زلل یوم الحرور، اون روزی که سوزندگی اون میگدازاند شما سایبانها بر سرتون باشد، و الهدى یوم الزلاله، اون روزی که همه این سونسو میزنند در گمرهی و راهی ندارند، شما در مقام امن باشید. چهار جمله رو پیامبر مطرح فرمود. اگر میخواید اینها باشه، یه کار انجام بدید در زندگیتون. فد رسول قرآن، نه فقره القرآن. نفرمود پیامبر، نفرمود قرآن بخونید، فرمود درس بگیرید قرآن رو. دوستان میدانید این فرق میکنه. به جامعه ای که کهنه میشود و نخنما میشود میگید چی شده؟ میگید مندرس شده. درسه یعنی یه چیزی رو به نخنمایی رسندن. این کتاب رو اونچنان بخونید که نخنماش کنید، یعنی تمام حقایق اون رو بیرون بکشید، مدارسه ی قرآن کنید، نه قرآن بخونید. یعنی انس بگیرید، ببخشید، عشق کنید با قرآن، حس کنید، ببرید، ببلید این حقایق رو فرو ببرید تو وجودتون، زندگی کنید با اون. فدرس القرآن فإنه کلام الرحمن و حرز من الشیطان، این کلام خداست، این عامل بازداشتن شما و محافظت شما از شیطان است. و رجحان فی المیزان، و اونی که فمن ثقلت موازینه با این میشه، از این میشه ثقلت موازینه، نه از جای دیگری. خدایا به عظمت کلامت دلهای ما رو بیش از بیش با جلوات سخن نورانی خودت منور بگردان، حجابها رو از صفحه جانها و دلهای ما بردار، نور قرآن رو بر کویر دلهای ما بتابان، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت جدایی میفکن. دیگه اینجا جا داره این جمله رو عرض کنم که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اگر ما اینجا نشستیم و این محفل است و باز میبینید بعد از 1300 سال مثل این که محرم اوله، گویا سال قبل بوده از شهادت سید الشهدا و امسال اولین سال گرده، این که حسین ابن علی احیاگر قرآن است. اشاره میکردم به دوستان در فصلت، قرآن ناطق شد که جاودان و ماندگار و جاودانه شد حسین ابن علی. درس قرآن از حسین آموختیم. اگر باقی مان برای ما حامیم عین سین قاف، تردیدی نکنید عزیزان، به خون وجود مبارک سید و شهدا بود، فعلا چیزی نمی گذشت که بنی امیه قرآنی برای امت باقی نمی گذاردن، کما اینکه رسم قرآن رفته بود اسم قرآن هم می رفت و چنین می شد. ما مدیون شما هستیم یا ابا عبدالله.